پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته.
پادکست هفت.
امروز جمعه هفتم آذر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 27 نوامبر 2020 میلادی. این 30مین قسمت از
پادکست هفته. شامگاه اول خرداد 1223 هجری خورشیدی برابر با 22 ماه می 1844 میلادی شاهد لحظه مهمی در تاریخ بشریت بود، شبی که حضرت باب در شیراز آغاز دوره آیینی تازه را برای اهل عالم اعلان کردند.
در فجر همان شب نوزادی در تهران چشم به جهان گشود. حضرت بهاءالله برای ادای احترام به پدر خود فرزند تازه متولد را عباس نامیدند، اما ایشان بعدها لقب عبدالبها به معنای بنده بها را برای خود برگزیدند.
حضرت عبدالبها بعد از 29 سال رهبری و هدایت جامعه جهانی بهایی سرانجام در هفتم آذر 1300 هجری خورشیدی برابر با 1921 میلادی در سن 77 سالگی چشم از این عالم فرو بستند.
من هرانوش هستم.
من هم ایمان هستم.
و این یک ویژه برنامه است به مناسبت سالگرد درگذشت حضرت عبدالبها مثل اعلای دیانت باهایی.
و ما این ویژه برنامه رو به همه شما شنونده های خوب پرژن بی ام اس تقدیم میکنیم.
ما در این ویژه برنامه مهمانان ویژه‌ای هم خواهیم داشت
و دوست داریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید و شنونده بخش‌های متنوع این برنامه باشید.
و اما مهمان اول خانم دکتر شهلا مهرگانی، استاد جامعه شناسی. خانم دکتر شهلا مهرگانی رو روی خط داریم. بسیار مفتخر هستیم و خوشحال هستیم از اینکه دعوت ما رو در این روز پذیرفتن. خیلی خوش اومدید خانم مهرگانی.
خیلی ممنون. ممنون از شما که منت گذاشتین و دعوت کردین به برنامه خوبتون.
اختیار دارین.
منم بهتون درود میگم و ممنونم که با ما در این برنامه همراه شدید.
قربان محبت شما. مرسی.
من یه توضیح خیلی کوتاهی بدم. خانم دکتر شهلا مهرگانی استاد رشته جامعه شناسی و پژوهشگر در همین زمینه هستند در انگلستان. به هر حال سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار این رسانه گذاشتید.
همطور که میدونین امروز برنامه ما مختص هست به حضرت عبدالبها. ما خانم مهرگانی میخواستیم ازتون سوال بکنیم که در مقام جانشینی حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبها چه نقشی رو در دیانت بهایی ایفا کردن؟
جانشینی حضرت بهاءالله یک مقوله خیلی خاص و ممتازه به اعتقاد ما بهاییان در بین ادیان قبل. حضرت عبدالبها رو ما به عنوان مرکز میثاق و مرکز عهد حضرت بهاءالله میشناسیم. معنای دیگر مرکزیت میثاق حضرت عبدالبها این هستش که حضرت عبدالبها بعد از صعود پدر بزرگوارشون رهبری جامعه بهایی رو به عهده گرفتن و از این مرکزیت میثاق و این عهد دوگانه بین حضرت عبدالبها و حضرت بهاءالله از جانب نوع انسان و حضرت عبدالبها و پیروان امر بهایی به واسطه ایشون با حضرت بهاءالله نظم اداری متولد شد که کانال و مجرای کاملا عقلانی و مدرنی هست برای انتقال اون قوه قدسی و روحانی که در شب اظهار امر حضرت باب در عالم جاری شد. این کانال و مجرای مرغوب قرار هستش که در میقات معین بعد از اینکه تمام بهایان به وظایف خودشون عمل کردن و عالم به سمت صلح عمومی حرکت کرد، اون قوای الهی رو به تأسیسات و نهادهای بشری هم منتقل بکنه تا از ترکیب این دو عنصر، یعنی صلح عمومی در بین تمام مردم دنیا و قوای روحانی که از ظهور حضرت بهاءالله و حضرت باب در عالم ظاهر شده، صلح اعظم و وحدت عالم انسانی بر عالم حکم فرما بشه. و به این ترتیب در حقیقت الواح وصایای حضرت عبدالبها رو میتونیم منشور نظم بدیع و صلح اعظم و همینطور منشور نظم اداری بدونیم. حضرت عبدالبها به شکل بسیار داهیانه ای برای تداوم و انسجام نظم وحدتزای جانشینی در جامعه بهایی تمام همت خودشون رو به کار بردن و بسیار خلاقانه در الواح وصایای خودشون دو مؤسسه بیت العدل اعظم و ولایت امر رو طراحی کردن، تدبیر کردن تا این دو مؤسسه قیادت و رهبری جامعه بهایی رو از دو سمت و سو بر عهده بگیرن. مؤسسه ولایت قرار هست که آثار بهایی رو تبیین بکنه و مؤسسه بیت العدل قرار هست که احکام و دستورات رو به روز نگاه داره و جامعه بهایی رو همواره با پیشرفت عالم همسو و همگام نگاه بداره.
ممنونم از توضیحی که دادید. یه نکته رو هم خوبه راجبش صحبت بکنیم اینجا و اون نقش حضرت عبدالبها در تبیین و یا تفسیر آثار حضرت بهاءالله هست. میخواید خود روشن‌تر برامون بگید که دقیقاً چه کار میکردن؟
ببینید در ادیان معمولاً وقتی آیات و آثار نازل میشن، خب بعضی از اونها در یک شأن خاصی نازل میشن، در یک موقعیت خاصی نازل میشن، بعضی از اونها مخاطبین خاصی دارن و بعضی از اونها از اونجایی که قرار یک دور طولانی رو مثلا 1000 سال رو پوشش بدن، ممکنه برای کسانی که نزدیک به اونها هستن مبهم باشه یا حتی برای افراد دیگه مبهم باشه، برای افرادی که 100 سال بعد قرار اونها رو مطالعه بکنن. به طور کلی ما وقتی میخوایم یک متن رو بخونیم و بفهمیم، به وسیله ذهن خودمون با اون متن سر و کار داریم. بنابراین لاجرم ناگزیر هستیم از اینکه اون رو تفسیر بکنیم و با بک‌گراند خودمون، با فهم خودمون، در سطح سواد و دانش و اطلاعات خودمون اون رو بفهمیم. اتفاقی که در ادیان قبل در این مورد افتاد این بود که هر کسی آمد و فهم خودش رو از اون آیات و آثار برداشت و اگر زورش میرسید و توانش رو داشت و نفوذ داشت و قدرت در اختیارش بود، دیگران رو وادار کرد که از اون تبعیت بکنن و بنابراین انشقاق و تفرقه در بین پیروان ادیان رخ داد و از اون گذشته فهم دقیق و درست آیات و آثار هم هرگز مشخص نشد که چه بوده و کدام یکی از اینها دقیق تر بودن یا نبودن. حتی در این ظهور مبین منصوص که شروع اون با حضرت عبدالبها هست توسط شخص حضرت بهاءالله، شخص شارع به عنوان مبین منصوص تعیین شده، نه تنها فهم دقیق منظور حضرت بهاءالله رو برای پیروان میسر میکنه توسط حضرت عبدالبها، بلکه مانع تفرقه و انشعاب میشه که به خاطر فهمهای دیگران و فهمهای مختلفی که ممکنه به وجود بیاد ایجاد بشه. از این لحاظ حضرت عبدالبها همت بسیار زیادی گماردن برای تبیین آثار حضرت عبدالبها. به تعبیری میشه گفت که تمام آنچه را که حضرت عبدالبها مرقوم فرمودند تبیینی است بر ظهور حضرت بهاءالله و آثار حضرت بهاءالله در بسیاری از موارد به شکلی مستقیم حضرت عبدالبها تبیینات رو انجام دادن، در مکاتیب، در الواح و آثاری که صادر کردن بعضن مورد درخواست قرار گرفتن و بعضن خودشون رأساً اقدام به تبیین فرمودن و همینطور در خطاباتشون. البته نظرات مختلفی وجود داره در مورد اینکه آیا تمام آثار حضرت عبدالبها از جمله آثاری که قبل از صعود حضرت بهاءالله نگاشته شده هم جز تبیین ها محسوب میشن یا نه، که بحث اون اینجا نیست و باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیره.
سپاسگزارم.
خیلی ممنون خانم مهرگانی عزیز. همونطور که میدونیم حضرت عبدالبها در اواخر زندگیشون بعد از رهایی از زندان به ممالک غربی سفر کردند. این سفرها چه اهمیتی در تاریخ آیین بهایی داشتن؟
تأثیراتی که حضرت عبدالبها بر غربی ها گذاشتن محدود نمود به دایره خبرگزاری ها و روزنامه ها و صرفا اندیشمندان و هنرمندان که پورتره‌هایی از ایشون بکشن یا اشعاری در نعتشون بسرایند یا اینکه دربارشون مقاله بنویسن. حضرت عبدالبها در این حال که روی آراء اندیشمندان و فلاسفه غربی تاثیر گذاشتن، از جمله تاثیر بسیار روی وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا داشتن، به خاطر اینکه آقای وودرو ویلسون دخترشون به امر علاقمند بودن، به آیین بهائی علاقمند بودن، دختر وودرو ویلسون به آیین بهائی علاقمند بود و ایشون در مجامع و جلساتی که حضرت عبدالبها نطقهای خودشون رو ایراد میکردن حضور پیدا میکرد و یادداشت برمیداشت، یادداشتهاش رو در اختیار پدر قرار داده بود و بعد از اون همچنین جزوات و حتی کلمات مکنونه رو که در این سخنرانی ها و در این مجامع توضیح میشد ایشون برداشته بود و برای پدر برده بود و وودرو ویلسون که در اون زمان مشغول تدوین بیانیه ای بود برای صلح، از این آثار و از این خطابات بسیار استفاده کرد و به تایید و شهادت دختر دیگرشون، دختر کوچکترشون، پدرشون پرزیدنت ویلسون از این آثار نهایت استفاده رو کردن، تا جایی که بیانیه ایشون بسیار بسیار شبیه هست به خطابات حضرت عبدالبها حتی به لحاظ اصطلاحات و کلماتی که درشون به کار برده و میدونیم که ایشون جایزه صلح نوبل رو به این خاطر بردن جناب ویلسون. بهایان غربی چه در اروپا و چه در آمریکا بعد از اسفار حضرت عبدالبها الهام گرفتند و به مهاجرت رفتند تا پیام صلح حضرت بهاءالله رو در تمام نقاط عالم منتشر بکنند و اون قوا و انرژی روحانی رو به دست آوردند که حضرت عبدالبها توانستند الواح نقشه ملکوتی خودشون رو خطاب به اونها صادر بکنند و به این واسطه مأموریت بسیار عظیمی بر عهده اون عده از بهائیان قرار داده شد. نکته دیگه اینه که حضرت عبدالبها به عنوان یک انسان آزاده که در این حال ذهنی کاملا باز برای در بر گرفتن نیازها و اقتضائات دنیای جدید داشتند و با قلبی که ملهم از آثار و تعالیم حضرت بهاءالله بود، به همچنین پس از مراجعت از غرب توانایی های خودشون رو به شکل هدایت جامعه بهایی در یک الگوی منسجم و منظمی شکل دادن که در نهایت منجر به هدایت داهیانه و مقتدرانه ایشون به سمت یک جامعه کاملا مدرن بهایی شد و از آنچه که در جامعه غربی ملاحظه کرده بودند و تجربه کرده بودند، جامعه شرق رو، جامعه بهاییان شرق رو هم ممتاز کردند و ملتز کردند و به هدایت‌های خودشون مفتخر فرمودند و بنابراین تلاش کردند که هرچه بیشتر شرق و غرب عالم رو به همدیگه نزدیک بکنند.
بسیار سپاسگزارم ازتون، از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید و توضیحات بسیار زیبا و کاملی که ارائه کردید.
قربان شما. مرسی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
حضرت عبدالبها برای من نماد صلح و آرامشن.
ساقه با برگ لطیف، ریشه با ساقه ناز، خاک با ریشه و بند ظریف.
حس من نسبت به حضرت عبدالبها اینقدره که فکر میکنم واقعا اراده کنم پدرم کنارمه و احساس امنیت خیلی شدید دارم نسبت به بودن این بزرگوار.
دل ما شور آواز تو گرمه
شما شنونده ویژه برنامه پادکست هفت به مناسبت سالگرد صعود حضرت عبدالبها هستید.
خیلی ممنون از همه عزیزانی که برای ما فایل های صوتیشون رو فرستادن و احساسات خودشون رو در مورد حضرت عبدالبها با ما در میون گذاشتن. سعی خواهیم کرد که در طول برنامه برای شما عزیزان این فایل ها رو پخش بکنیم. امیدوارم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
و اما مهمان دوم، سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی. سهند جاوید عزیز، ممنونم که در این برنامه هم با ما همراه شدی.
خواهش میکنم، افتخاری برای من واقعا.
سهند جان خیلی خیلی خوش اومدی، خیلی خوشحالیم از این که در این ویژه برنامه داریمت روی خط.
مرسی، منم خیلی خوشحالم که امروز در خدمتون هستم.
قربانت. سهند جان، همونطور که اطلاع داری امروز برنامه ما در مورد حضرت عبدالبها هستش. وقتی که میگیم حضرت عبدالبها مثل اعلای دیانت بهایی هستن، مثل یعنی چی؟ یعنی اون نمونه اعلا یعنی چی؟
مرسی، خیلی سوال خوبی هست. وقتی ما صحبت از این میکنیم که حضرت عبدالبها مثل اعلا یا یک نمونه واقعی از یک انسان هستن، به خاطر اون خصوصیات و رفتارهای اخلاقی هست که ما از ایشون دائما شاهد بودیم در طول دوران حیاتشون و در بخش‌های مختلف زندگیشون، چه در زمانی که در عکا بودند و به مکاتبه با پیروان آیین بهائی می پرداختن و چه در زمانی که در سفر بودند و در کشورهای اروپایی و آمریکایی بعد از این که البته از زندان آزاد شدند و اجازه سفر پیدا کردند، ما در تمام این مقاطع مختلف زندگی حضرت عبدالبها می بینیم که چطوری ایشون یک خصوصیات اخلاقی رو از خودشون ظاهر کردند که برجسته بوده و متفاوت بوده واقعا. به طور مثال راجع به همین سفرهاشون که من اشاره کردم اگر بخوایم صحبت بکنیم، شما میدونید که اصحاب‌الباها تقریبا بعد از یک دوران بسیار طولانی که دائما در تبعید بودن، از 9 سالگیشون ایشون به خاطر آیین باهایی از ایران تبعید شدند و در ابتدا به بغداد و نهایتا بعد از چند دهه ایشون حبس و تبعید رو تجربه کردن و این فرصت رو پیدا کردن که بعد از آزادی که تقریبا 66 سالشون بود وقتی این فرصت براشون فراهم شد که به یک سفر خیلی کوتاهی برن و آیین باهایی رو و اهداف اون رو، اهداف اجتماعی اون رو، مثل برابری جنسیتی یا یگانگی نوع بشر یا عدالت اجتماعی رو بتونن، این پیام آیین باهایی رو با بقیه در میون بذارن. همونطور که گفتم از تقریبا 66 سالشون بود وقتی تصمیم گرفتن به سفر و شما فقط کافیه که تصور بکنید یک فردی که تقریبا از دوران کودکیشون در تبعید بوده یا در زندان بوده، مدرسه نرفته بوده و تحصیلات رسمی نداشتن و قوای جسمیشون تحلیل رفته بوده و ایشون حتی با زبان انگلیسی کاملا آشنا نبودن برای اینکه بخوان به سفر برن، با این اوضاع و با این شرایطی که داشتن تصمیم میگیرن به سفر برند و این پیام مهر و یگانگی هست به حالا رو با بقیه در میون بذارن. ولی ما میبینیم تو این سفرها چقدر ایشون کوشا بودن، چه ارتباط عمیقی تونستن با بقیه برقرار بکنن و چقدر ایشون معلوماتی رو که داشتن تونستن با بقیه سهیم بشن و این وسعت و شدت تلاششون، تلاش خستگی ناپذیرشون، فکر میکنم برای همه ما یک مثال خیلی عالی و یک نمونه خیلی یگانه‌ای هست. خیلی جالبه توی یکی از روزنامه‌های مصر به اسم روزنامه المؤید که سال 1910 منتشر شد، اونجا نوشته شده که هر کسی که در محضر هست عبدالبها حضور پیدا می‌کرده در وجودشون انسانی بی نهایت مطلع، فردی با کلام مسحور کننده که قلوب افراد رو تسخیر میکرد و افراد رو تحت تاثیر قرار میداد مشاهده میکردن، شخصی که خودشون رو وقف یگانگی نوع انسان کردن.
مرسی سند از توضیحی که دادی، اما یه نکته رو میخوام ازت بپرسم و اون این که این خصوصیت های اخلاقی ایشون چطور میتونه در زندگی شخصی ما مؤثر باشه؟ میشه راجب این توضیح بدی؟
فکر میکنم همونطور که هرانوش پرسید، حضرت عبدالبها وقتی صحبت از این میکنیم که مثال برتر یا نمونه یک انسان کامل هستن، واقعا این رو ما میتونیم توی خصوصیاتی که در زندگی شخصی ایشون هم هست ببینیم. یک حکایت های بسیار زیادی وجود داره، داستان های بسیار زیادی وجود داره از اینکه حضرت عبدالبها چطوری زندگی میکردن، چطوری با بقیه انسان هایی که اطرافشون بودن تعامل میکردن و سعی میکردن مشارکت سازنده داشته باشن در حیات اجتماعی اطرافشون. ولی در رابطه با ارتباطاتشون با سایر افراد این نکته خیلی جالبه. هر کدوم از ما طبیعتاً توی زندگیمون امکان داره با افراد اطرافمون دچار سوء تفاهم بشیم یا حتی خدا نکرده کدورتی پیش بیاد، ناراحتی پیش بیاد، ولی اینکه چطوری میتونیم با اینها مقابله بکنیم، با این مشکلاتی که هر کدوم از ما به طور طبیعی در زندگی پیش میاد به خاطر سوء تفاهمات مختلفی که میتونه به وجود بیاد، خیلی نکته مهمیه و حضرت عبدالبها یک مثال خیلی خوبی هستن برای ما که ما بتونیم از ایشون یاد بگیریم در از که چطوری در این موقعیت‌های شخصی ایشون با مشکلاتی که پیش میومده یا با سوء تفاهماتی که پیش میومده مواجه میشدن. خودشون یک بیانی دارن که توی این نوشتهشون یا توی این بیانشون میگن که باید ما چطوری نگاه بکنیم به انسانها و به دنیا که این مشکلات کمتر بشه و من فکر میکنم این بیان هست عبدالبها یک بیانی هست که داره نشون میده که خودشون چطوری نگاه میکردن و با چه لنزی به انسانها نگاه میکردن. ایشون میفرمان که با یکدیگر در نهایت اتحاد باشید، ابدا از یکدیگر مکدر نشوید، نظرتان به ملکوت حق باشد نه به عالم خلق، خلق را از برای خدا دوست دارید نه برای خود، چون برای خدا دوست می‌دارید هیچ وقت مکدر نمی‌شوید، زیرا انسان کامل نیست، لابد هر انسانی نقصی دارد. اگر نظر به نفوس نمایید همیشه مکدر می‌شوید، اما اگر نظر به خدا نمایید، چون عالم حق عالم کمال است، رحمت صرف است، لذا برای او همه را دوست می‌دارید و به همه مهربانی می‌کنید. حضرت ابوالبهاء اینجا هدایت می‌کنند که ما بعد همه انسان‌ها رو به خاطر خدا دوست داشته باشیم، نه برای خودشون یا حتی برای خودمون. اگر اینطوری ما نگاه بکنیم به انسان‌ها، اون موقع هیچ وقت مکدر نمی‌شیم، چون مثل اینه که همه انسان‌ها فرزندان خدا هستن و ما حتی اگر کسی اشتباهی بکنه، به خاطر اینکه فرزندان خداوند هستن، همه انسان‌ها بندگان خداوند هستن، نگاهی به نقصشون نمی‌کنیم.
خیلی ممنون سنجان از نکاتی که اشاره کردی. اینجا دلم میخواد که برامون بگی که ایشون با تمام این خصایصی که داشتن چجوری تونستن روی فعالیت‌هایی که دیانت باهایی داشته اونها رو تحت تأثیر قرار دادن.
درسته، خیلی سوال خوبیه، چون سوال قبلی بیشتر ما راجع به خصوصیت اخلاقی در سطح فردی صحبت کردیم، ولی حضرت ابوالبهاء به نظر میرسه نوع منششون و نگرششون خیلی در فعالیتهای که جامعه باهایی هم انجام میده تأثیر گذاشته. به طور مثال جامعه باهایی در حال حاضر چندین فعالیت عمده انجام میده و یکی از این فعالیت‌ها این هست که این پیام یگانگی و عدالت حضرت بهاءالله رو ما بتونیم با تعداد بیشتری از افراد در میون بذاریم و ما میبینیم که حضرت ابوالبهاء پیام یگانگی و عدالت حضرت بهاءالله در نهایت محبت در میون گذاشتن. از یک طرف دیگه ما شاهد این هستیم که میبینیم چطوری خیلی جاها بدون اینکه اصلا نامی از آیین بهایی ایشون طرح بکنن، بعضی از تعالیم حضرت بهاءالله رو، بعضی از موضوعاتی که در آثار باهایی طرح شده، مثل صلح جهانی یا صلح عمومی، مثل برابری زنان و مردان، این موضوعات اینچنینی رو در فضاهای مختلف طرح می‌کردن و سعی می‌کردن که قلوب و افکار انسان‌ها رو تعالی ببخشن که افراد بتونن بسیار عمیق‌تر فکر بکنن و رفتاری که از خودشون نشون میدن رفتار متفاوت‌تری باشه، رفتاری که متناسب با زندگی انسان در این برهه حساس از تکامل جمعی جامعه بشری باشه. یعنی ما شاهد این هستیم که چطوری بخش‌های مختلف زندگی حضرت عبدالبها حیات جامعه فعلی بهایی رو به طور کلی شکل داده و تقویت کرده.
سپاسگزارم ازت سهند جاوید عزیز، ممنونم که در این برنامه با ما همراه شدید. دوباره
مرسی از دعوتتون مجدد و منم خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
ممنون سهند جان، خیلی خیلی عالی بود. امیدواریم برنامه های دیگه هم در خدمتت باشیم. خدا نگهدار.
خدا.
حضرت عبدالبها رو اینجوری در نظر دارم که گشاینده درهای بسته.
شما همیشه میتونید از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یا کانال تلگرام رسانه پرژن بی ام اس با ما همراه باشید. کافیه که نام پرژن بی ام اس رو جستجو کنید.
یک نکته هست که در مراسم خاکسپاری حضرت عبدالبها دوست داشتم که با همه شنونده ها در میون بذارم، که همونطور که میدونین بیش از 10,000 نفر در اون مراسم از هر دین و عقیده و مرامی حضور پیدا کردن و خیلی جالب هستش که حاضران با عباراتی مثل شاهراه حقیقت، رکن صلح و نمادی از روشنی و عظمت از ایشون تجلیل و تحسین میکردند.
مرسی هرانوش که این نکته رو گفتی. فکر میکنم که خودش به اندازه کافی گویا هست. اگه موافقی بریم بخش ویژه برنامه امروز رو که برای شنونده هامون تهیه کردیم پخش بکنیم. مصاحبه که میشنوید قبلا ضبط شده.
امیدوارم که همه شما شنونده های خوبمون از این گفتگو لذت ببرید، همونطور که ما خیلی خیلی از این گفتگو لذت بردیم. خانوم نرگس نوح نژاد عزیز رو روی خط داریم و بسیار خوشوقت هستیم از اینکه وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. خوش اومدید خانم نوح نژاد عزیز.
خیلی متشکرم.
منم بهتون درود میگم خانم نوح نژاد عزیز. مرسی که با این همه مشکلاتی که میدونم هست این روزها برای همه، این وقت رو در اختیار رسانه ما گذاشتید.
قربان هر دوتاتون. مرسی. خواهش میکنم.
خانم نوح نژاد عزیز، من اجازه دارم شما رو نرگس خانم یا نرگس جان صدا کنم؟
یک جوان به آدم بگه نرگس جان خیلی لذت داره.
شما البته همیشه جوان هستید.
بله، توی قلبم فقط.
من یه توضیحی بدم، خانم نرگس نوح نژاد عزیز همون کسی هستن که ترانه معروف دستم بگیر عبدالبها رو در دومین کنگره جهانی بهایی در سال 1992 میلادی در شهر نیویورک اجرا کردند. همونجوری که شاید بدونید این کنگره به مناسبت بزرگداشت صدومین سال درگذشت حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی تشکیل شده بود و حدود 30,000 نفر بهائی در این مراسم در شهر نیویورک شرکت کردند. اما این ترانه‌ای که خانم نوح نژاد اجرا کردند، ترانه‌ای بسیار ماندگاری شد، خاطره ساز شد، نسل‌های بسیار زیادی باش خاطره دارند. من خودم به یاد دارم که این ترانه یکی از لالایی‌های کودکی من بود.
بله، همونطور که ایمان جان اشاره کردی، همه ما با این ترانه بسیار خاطره داریم و فکر می‌کنم این ترانه بسیار تاثیرگذار و ماندگار شد. نرگس جون، شما این ترانه رو که اجرا کردین شعرش رو کی گفت؟ اصلا چی شد که به این نتیجه رسیدین که این ترانه رو بخونین؟ چه اتفاقی افتاد اون روزها؟ یادتون میاد چی شد، چی گذشت؟
شعرش که از جناب دکتر حبیب معید مهران روحانی که در موسیقی واقعا واقعا خیلی باسواده و آهنگ‌های زیادی هم برای اون کور جوانان بهائی ساخته بود، با اون کور منو هم دعوت کرده بودن که البته من قرار بود یک شعری از جناب سلمانی رو دکلمه کنم. نیکی معنوی پیانیست بود و اونم آهنگ می‌ساخت و حالا سر اینکه کی آهنگ سازشه، آهنگو به من نیکی معنوی داد. یعنی نیکی معنوی آهنگساز همه جا نوشته شده و منم اونو آهنگسازش میدونستم، ولی مهران روحانی در همون جلسه بود به عنوان رهبر کور دفعه اولی که من این آهنگو شنیدم. تام پرایس گرچه متولد آمریکا، ولی مادرش وقتی که ایمان آورد مهاجرت کرد به استرالیا و اون اومد نشوید. در یک زمان سیلزن کرافت که خیلی مشهور و محبوب بودن در کانتری میوزیک و روحی خانم هم اونا رو خیلی بهشون محبت داشتن، وقت منم که اصلا ایران بودم، بعدش هم اصلا تو ایران من اون موقع اصلا تنسی نمیشنیدیم، میگفتن آمریکا، میگفتیم لس آنجلس، تگزاس، مثلا نیویورک، میامی، اینو تنسی نشنیده بودیم. بعد یعنی اینو خدایی بود که ما همه در اینجا جمع شده بودیم که چند سال مونده به کنگره، اینجا خودش یک کور 45 نفره به رهبری تام پرایس داشت که واقعا یک جینیسه در کار خودش. و اون بعدا به من گفتش که از بیت العدل این تنها آهنگیه که از اونجا انتخاب شده، یعنی همه آهنگا رو ما انتخاب کردیم، ولی بیت العدل گفته بودن که این دستم بگیر نرگس ورژن این باشه، چون این دستم بگیر به جورای مختلفی خونده شد. به هر حال این تنها آهنگی بود که از اونجا انتخاب شده بود، یعنی من هیچ دخالتی درش نداشتم.
مرسی از اینکه توضیح دادید که چطور این ترانه ساخته شد و اینها. میخوام برگردیم به اون روز، یعنی روزی که شما این ترانه رو در کنگره جهانی باهایی در سال 1992 در شهر نیویورک امریکا اجرا کردید. چه حس و حالی داشتید وقتی روی صحنه بودید و میدونستید این ترانه رو با صدای شما قراره این همه آدم بشنون؟
ما 10 روز اونجا بودیم در حالی که کنگره 4 روز بود. ما در اون 10 روز اصلا حال خودمون رو نمیفهمیدیم، از هیجان این اتفاق مهم امری جهانی. اصلا محیط یه جوری بود که چنان انرژی روحانی میگرفتی که اصلا جسم و جان رو فراموش میکردی. همه همدیگر رو دوست داشتیم، همه قربون همدیگه میرفتیم. وای چه روزایی بودش، خیلی قشنگ بود. شب قبلش چون نگران امتحانم هم بودم، سرم به شدت درد گرفته بود، گرسنگی هم که بود. وقتی که توی گروه واسطه بودیم که تمرین کنیم، من به تام گفتم که تام من سرم خیلی درد میکنه. گفت که خب تو برو بشین. تام اجازه نمیداد که حتی کسی بشینه در موقع تمرین. به من گفتش که تو برو همون قسمت تماشاچیا بشین، وقتی که نوبت تو شد من صدات میکنم. من یه دفعه دیدم که یک خانم قد بلند با اون کلاه خیلی شیک بزرگ روی سر و پالتوی بلند تا مچ پا وارد شدن و دارن به طرف زن میان. واقعا آدم ها میگرفت بدون که حتی دیده باشین از جلو. وقتی که آمدن همه تشخیص دادیم دیگه، از عکس ها میشناختیم که روحی خانم هستن. یک صندلی گذاشتم برای روحی خانم وسط سن، تامم که اونجا ایستاده بود رو به اعضای کور و ارکستر و اعلام کرد دستم بگیر نرگس. حالا من با سردرد اونجا افتادم، اصلا این آهنگم با اینا تمرین نشده بود. من هیچ وقت از خوندن نگران این که بخوام خراب بشه با این چیزا نیستم، ولی اونجا یک هیجان خاصی به هم دست داد که در حضور روحی خانم خصوصی. ای وای خدایا چیکار کنم، نمیتونستم بلند شم. جک اومد من گفت نرگس بلند شو بلند شو باید بخونی. من گفتم I can't. دست منو کشید برد روی سن، کشم میکروفون اونجا پک گذاشت اونجا. تام هم اصلا به من نگاه نکرد که یعنی من باش التماس کنم که یک دیگر بیاره یه چیز دیگه بخونه. من وقتی که دهن آواز کردم اصلا یادم رفت که مثلا سردرد دارم، سردمه، گرسنمه، خستم و روی خانم. وای روی خانم اونجا حسن من خوندم.
مرسی از این خاطره زیبایی که تعریف کردید،
قربانتون برم.
خوبه که اضافه کنم که روحی خانم همسر حضرت شوقی ربانی جانشین حضرت عبدالبها بودند و ایشون در سرپرستی جامعه بهایی نقش مهمی ایفا کردند.
حالا این سنی که شما دیدین توی فیلم‌های مربوط به کنگره خیلی بزرگ بود دیگه. در فاصله 2 برنامه، چون 2 ساعت قبل از نهار بود که 15,000 نفر اون موقع می اومدن، 2 ساعت بعد از نهار هم باز برنامه داشتیم که گروه بعدی می اومدن، چون بیشتر از 30,000 نفر اونجا همه جای دنیا اومده بودن. وقتی که از چادر خودمون در آمدم که بیام برم به طرف سن، دیدم جناب فروتن با 2 نفری که دورشون مثل سکیوریتی بودن دارن ایشونم به طرف سن میرن. خیلی خوشحال شدم، دویدم به طرفشون. اون دوتایی که این بر بودن، نمیدونم مثلا اونا از احبا بودن یا نبودن، دویدن جلوی من که مانع بشن. در همین موقع جناب فروتن منو دیدن، بعد احوال پدرم رو پرسیدن، بعد گفتن که نرگس جان یاد شما هست من در ایران وقتی که شما 11 سالتون بود گفته بودم که یک روزی برای دنیا میخونی، امروز همون روزه.
خیلی ممنون نرگس چون، خیلی خاطره جالبی بود. فقط دوست دارم اضافه کنم که جناب علی اکبر فروتن معلم، سخنران و نویسنده برجسته باهایی بودند. نرگس چون، میشه در انتها خیلی کوتاه حستون رو نسبت به حضرت عبدالبها بیان کنین؟
وای دیگه دارین وارد لحظات خصوصی من با حضرت عبدالبها میشه. نمیدونم، همیشه احساس کردم که حضرت عبدالبها با من خیلی رفیقن، همیشه به دادم رسیدن. حضرت عبدالبها به هر حال حلقه اتصال بین ما با حضرت بهاءالله هستند دیگه. روابط احساسی خاصی با حضرت عبدالبها دارم.
سپاسگزارم ازتون نرگس خانم عزیز، خیلی خیلی خوشحال شدیم که تونستیم باهاتون صحبت بکنیم. امیدوارم که همیشه برقرار باشید و باز هم ما بتونیم صدای قشنگ شما رو بشنویم.
نرگس چون، حقیقتاً برای من لحظات زیبایی بود بودن با شما و صحبت کردن با شما. امیدوارم هر جا که هستید همیشه سالم و تندرست باشین و ما حتماً حتماً دوباره در خدمتتون باشیم و بتونیم از صحبت‌های شیرینتون استفاده کنیم.
قربانتون برم، خیلی خیلی ممنونم منم.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
خواب دیدم که عباشون و حضرت عبدالبها کشیدن روی دخترم و فرمودن که من همیشه حواسم به دخترت هست و تو اصلا نگران نباش. و من همیشه واقعا فکر می‌کنم یک پدر مهربان دارم که تکیه گاه من هستن ایشون.
حضرت عبدالبها در توصیف خودشون فرمودند:
نام من عبدالبهاست، صفت من عبدالبهاست، حقیقت من عبدالبهاست، نعت من عبدالبهاست. نه اسمی دارد، نه لقبی، نه ذکری خواهد، نه نعتی، جز عبدالبها.
مرسی از اینکه تا پایان این ویژه برنامه با ما همراه بودید. یک بار دیگه دوست دارم از همه تهیه کننده های خوب برنامه‌مون، الهام، تارا، بدی و میثاق عزیز، نهایت تشکر رو داشته باشم.
خدا یار و نگهدارتون.
خدا حافظ.